الرحمن الرحيم مطلبی راجع به اون ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین دیروز مانده بود. ذالک الکتاب یه جمله بود بر طبق بعضی از تراکیب، لا ریب فیه هم جمله دوم بود، هدى للمتقین هم به تقدیر هو هدى للمتقین جمله سوم بود. لا ریب فیه تأکید میکند ذالک الکتاب، هدى للمتقین هم باز تأکید میکند ذالک الکتاب را. حال این دو جمله را حال مؤکد، حال بگیریم از الکتاب هر دو میشود حال مؤکده، حال نگیریم همین تأکید اصطلاحی مثلا بگیریم بین هر یک از این دو جمله و اون ذالک الکتاب کمال اتصال وجود دارد، عطفشان بر اون جمله قبلی قبول نیست، در حال مؤکدم که باب حالیه داخل نمیشه. حالا اینجا هر دو حال مؤکده گرفته بود و بدون باب آمده بود، حالا فقط این مانده بود که این لاله وفی چگونه تأکید است برای ذالک الکتاب، هدى للمتقین چگونه تأکید است برای ذالک الکتاب. تأکید اونی یعنی هر پول تأکید میکنه. جواب، لا ریب فیه نسبت به ذالک الکتاب میشد گفت روشنه، چون وقتی که میگی زید قائم است بدون شک، این بدون شک تأکید میکند قیام زید رو دیگه، یعنی حتما زید قائم. اینجا وقتی که بگید ذالک الکتاب بعد بگید لا ریب فیه، یعنی اون کتاب است با اون خصوصیت بدون شک، نتیجتاً این لا ریب فیه که معناش اینه پس اون جمله قبلی را تأکید میکنه، یعنی اونی که گفته شد همون جوریست بدون شک و شبه. و اما این هدى للمتقین چگونه تأکید بشه برای ذالک الکتاب، گفته شد ذالک الکتاب، ذالک اسم اشاره آمده برای تمییز مسند الیه اکمل تمییز، اسم اشاره بعید آمده دلالت کند بر عظمت قرآن، الف لام الکتاب الف لام جنس محیط حصر و معناش هم این است که کتابیت منحصر در قرآنه. نتیجه پس این می شود که این قرآن قرآنی که در حد بالای بالاست. از اون طرف می بینیم بالا بودن کتب آسمانی از ناحیه هدایتگریشان بود، پس نتیجه این می شود که ذالک الکتاب این در میاد، این قرآن در هدایتگری در سطح بالای بالا قرار داره. مبالغه‌ای که در باره کتابیت قرآن شده و منزلت او را اسم اشاره بعید بالا برده، اینا از ناحیه هدایتگری قرآنند. پس نتیجه این میشه ذالک الکتاب، یعنی این کتابی که در هدایتگری در سطح بالای بالاست، این معنا در ذالک الکتاب خوابیده. هدى للمتقین معناش اینه باز. چطور معناش اینه؟ اگر معناش همین معنا باشد تأکید میکند دیگه. در هدى للمتقین چطور معناش همونه که این قرآن در هدایتگری در سطح بالای بالاست؟ میگیم اولا هدى در اینجا در ترکیب نحوی گفتیم خبر باشد برای مبتدای محذوف، هدى نکره است یا معرفه؟ نکره. نکره بودن اون دلالت میکند بر تعظیم، تنکیر برای تعظیم میاد، تنکیر هدى دلالت میکند بر عظمت اون هدایت. هو پس اون قرآن هدایت در سطح بالایی، این یک جهتش. دیگر اینکه هدى مصدره، حمل مصدر بر مثلا ذات و مانند و آن افاده می کنند مبالغه را. زیدون عدلون که می گفتی یه مرده میگی زیدون عادلون، یعنی زید دارای عدالت. زیدون عدلون در جای عدلون در جای میگی که عدالت زید عادی باشه، ولی اگر زید در عدالت خیلی بالا باشه اونجا به قصد مبالغه به جای زیدون عادل میگن زیدون عدلون. یعنی عدالت زید اونقدر بالا رفته که دیگه زید خود عدالت شد. زید نگو عدالت بگو، این معنای زیدون عدلونه. خودن هم در اینجا مصدر حمل بر قرآن شده. قرآن در واقع حادیث، نه اینکه این هدایت باشه. خودن مصدر حمل بر قرآن شده، اینم در باره هدایتگری قرآن مبالغه میکنه که قرآن در هدایتگری اونقدر بالاست که دیگه حادی نگو بگو خود هدایته. پس بنابراین تنکیر خودن و مصدر بودن رو هر دو دلالت میکنن به این که قرآن در هدایتگری در سطح بالای بالاست. ذالک الکتاب هم که همین را میگو، اینم همون را میگه. پس نتیجتاً خودن للمتقین هم تأکید میکند معنای ذالک الکتاب را، چون با او هم معنا در آمد. خب این مطلبی بود که راجع به این که چگونه لاری و فیح و خودن للمتقین تأکید میکنن اون ذالک الکتاب را، تمام شد. این تنبیه اول بود تا اینجا. الثانی تنبیه دوم، قول من ما تقدم ان من مواضع الوصله اتفاق الجملتين في الخبريه والانشائيه ولا بد من اتفاقهما من جهه بها يتجاذبان و امر جامع به تتآخذان و ذلك الجامع اما عقلي او وهمي او خيالي. میگه تنبیه دوم این است که معلوم شد از گذشته، از اون حرفایی که قبلا زدیم در رابطه با فصل و وصل، از اونها معلوم شد که از مواضع وصل، یعنی از مواضع وصل عطف، متفق بودن دو جمله در خبریت و انشائیت، هر دو باید خبریه باشند یا هر دو انشائیه باشند، و چاره ای نیست با اتفاق اون دو جمله از ناحیه خبریت و انشائیت، چاره ای نیست با اون، این امر دیگر هم چاره ای نیست با اتفاق اون دو از یک جهتی که به ها تتجاذبان، چاره نیست با اتفاق اون دو از یک ناحیه‌ای که به وسیله اون این دوتا جمله همدیگر را جذب می کنند، و از یک امر جامعی که به وسیله اون امر جامع این دوتا جمله همدیگر را اخذ می کنند. این امر جامع بهی تتآخذان به عبارت اخرای اون جهت بها تتجاذبان ها، هر دو یعنی می خواهیم بگن مضافاً بر این که بایستی در بین اون دو خبریت در خبریت و انشائیت اتفاق باشه، بایستی جامعه هم بینشان باشه. اینه و چاره نیست با اتفاق اون دو، چاره از این دومی هم نیست، از بودن یک جهتی که بین اون دو به وسیله اون دو به وسیله اون جهت این دو تا جمله هم دیگر را جذب میکنند، و از یک امر جامعی که، یعنی امری که جامعه بین اون دو جمله است، به وسیله اون امر جامع این دو تا جمله هم دیگر را اخذ می کنم. بعد و ذالک الجامع میگه این جامعه هم که گفتیم لازم است در وصل، اما عقلی او وهمی او خیالی. این جامعه هم یا عقلی یا وهمی یا خیالی. خب
منظور
از جهت همون امر جامعه
دو تا شکل
یکیست. سکاکی خب اینها در عطف جمله بر جمله دیگر بابا جامعه شرطه خب بود و میگفتن و سکاکی هم که آمد بعد این جامعه رو تعریف کرد و تقسیم کرد. اول جامعه رو تعریف میکند، حاصل حرفش این حالا الجامع بین الشیئین ما یجمعهما عند القوة المفکره، جامعه بین دو چیز اون خصوصیتی است که بین اون دو وجود داره که اون سبب می شود که این دو در قوه مفکره جمع بشوند. منظور از این که این دو در قوه مفکره جمع بشن اینه، اگر یکی به ذهن آمد دیگری هم به ذهن بیاد. حالا شما ذهن اینجا که تعبیر به ذهن گفتیم یک فرقی بین سهو و نسیان میگذارن، حالا تعبیر تسامحیست اینجا، حالا اسمش بگذارید حافظه است. مطالبی که در حافظه انسان هست زیاده. ما یک حافظه داریم، یک ذاکره که امنه ذاکره، حالا فرض کنید در این جلو ذهن، جلو حافظه است. فرقی که بین سهو و نسیان میگذارن این است که میگن سهو این است که شیئی از قوه ذاکره رفته ولی تو حافظه هست، ولی زن میبینی یه خورده که فکر میکنی به ذاکرت میاد. خیلی اتفاق افتاد، سوال میدن، سوال امتحانی، نگاه میکنی یه خورده فکر میکنی جوابش به ذهنت میاد، یعنی جواب تو حافظت بوده، هم خونده بودی، تو حافظت بود ولی در ذاکره حاضر نبود، به مجرد نگاه به ذهن به حافظ به ذاکره نیامد، یه خورده فکر کردی آمد به ذاکره و نوشتی. سهم این است که شیئی از ذاکره بره ولی تو حافظه هست. نسیان اون نیست که از ذاکره رفته از حافظه هم رفته، لذا هر چی فکرم بکنی به ذهن میاد. باید مراجعه بکنی، کتاب را نگاه کنی تا به ذهنت بیاد. پس شما در اینجا یک حافظه فرق کنید، یکی هم ذاکره. این قوه مفکره که در اینجا گفته می شود، حالا این را شما تطبیق کنید به اون ذاکره. ایشون دارد به این که جامعه بین دو شی عبارت است از اون چیزی که بین این دو شی وجود داره، او سبب میشد که اگر یکی از اون دو به مفکره به ذاکره آمد دیگری هم بیاد. اگر یکی آمد دیگری هم بیاد. مثلا شما الان اینجا نشسته بودی، چایی تو حافظه شما هست، قندم هست، ولی در ذاکرت الان نبودی. من که اسم چایی را بردم آمد به ذاکره شما. الان فکر اینجا نشسته ای و مثلا میخوای ببینی کتاب چی، اینجا تو حافظت قند چای هر دو هست، ولی الان توجهت به کتاب، توجهت به مطلب، اون دیگه در ذاکرت نیست. همین که من گفتم چایی که آمد از حافظه به ذاکره، فورا قندم در کنارش میاد به ذاکره. این معنای این که الجامع بین الشیئین ما یجمعهما عند القوة المفکره، به این معناست که جامعه چیزیست که بین دو شی وجود داره، او سبب میشود که اگر یکی از اون دو به ذاکره بیاد، به مفکره بیاد، دیگری هم میاد. نه اینکه هر دو همیشه در اونجا هستن، کاری به اون نداره، اگر یکی بیاد دیگری هم میاد. قند شنیدی به ذاکرت قند آمد، در کنار چایی هم میاد. زمین را شنیدی، زمین به ذهنت میاد به ذاکرت، آسمانم باز به ذهنت بیاد، یعنی به ذاکرت بیاد. خب این تعریف جامعه. بعد سکاکی آمده جامعه رو تقسیم کرده بر سه قسم، میگه جامعه یا عقلیست یا وهمیست یا خیالی. حالا فهرستواری اون عرض کنم، کاری با تمام اقسامش نداریم. ایشون میگه جامعه عقلیست چیزه، یک اتحاد در تصور، دو تماثل، سه تزایف. این سه تا رو میگه جامعه عقلی. جامعه وهمی هم میگه سه چیزه: شبه تماثل، تضاد، شبه تضاد. این سه رو میگه جامعه وهمی. جامعه خیالی رو میگه یک چیزه: تقارن در قوه خیالیه. تقارن در قوه خیالیه، این رو میگه جامعه خیالی. این فهرستواری تقسیمی شد. حالا از باب مقدمه یه چیز از خارج بگیم برای اینجا کمک باشد. این تقارن در خیال یعنی چه؟ حواس انسانی را، یعنی قوای انسانی را، قوای انسانی را زیاد ذکر کردن، متعدد. حالا جاش اگر خواستی مفصل نگاه کنیم، عجائب المخلوقات مال زکریای قزوینی، اون حالا چاپی که بنده دارم از صفحه 224 تا صفحه 231 راجع به قوای انسانی بحث میکنه مفصل، کتاب عجائب المخلوقاتش. در آخر حیات الحیوان دمیری هم چاپ شده، شاید مستقل هم چاپ شده. حاصلش حالا اونده از فهرستش میتونی پیدا. حالا اجمالا ما به یه چند کلمه راجع به این حواس حرف بزنیم، اینها معلوم بشه. آمدن گفتن از قوای انسانی 10 تا را میگن حواس. 10 تا از قوای انسانی را میگن حواس. 5 تای اونها حواس خمس باطنیه، 5 تای دیگر حواس خمس ظاهری. حواس خمس ظاهری قوه باصره، قوه شامعه، قوه ذائقه، قوه ذات سامعه، قوه لامسه. این 5 تا رو میگن حواس خمس ظاهری. حواس خمس باطنی هم میگن 5 تا: حس مشترک 1، قوه خیالیه 2، قوه واهمه 3، قوه حافظه 4، قوه متصرفه 5. قوه خیالیه، قوه حس مشترک، قوه خیالیه، قوه واهمه، قوه حافظه، قوه متصرفه. این 5 تا رو میگن حواس خمس باطنی. بعد دارن به این که تمام محسوسات را، محسوسات چند نوع هند؟ 5 محسوسات، 5 نوع هند. محسوسات 5 نوع هند: دیدنی ها، بویدنی ها، شنیدنی ها، همش دید. میگن به این که تمام محسوسات را حس مشترک درک میکنه. حواس خمس ظاهری خودشان هیچ کدام مدرک نیستن. این حواس خمس ظاهری وسائل و ابزاری هستند برای حس مشترک. حس مشترک تمام محسوسات را او درک میکند، منتها به وسیله حواس خمسه ظاهری. قوه باصره عینک حس مشترک، قوه سامعه گوشی حس مشترک. حس مشترک دیدنی ها را به وسیله قوه باصره درک میکنه، شنیدنی ها را به وسیله قوه سامعه درک میکنه، بویدنی ها را به وسیله قوه شامه، و چشیدنی ها به وسیله قوه ذائقه، و ملموسات را به وسیله قوه لامسه. پس مدرک محسوسات کلن حس مشترک است و این حواس خمس ظاهری وسائلی هم برای حس مشترک. این تا اینجا. پس تا به حال حس مشترک شد مدرک محسوسات، حواس خمس ظاهری هم شدن وسائل. بعد حس مشترک هر چیزی را که از محسوسات درک میکنه در خودش دیگه نگه نمیداره، یه انباری برای او خلق شده، یه خزانهی برای او خلق شده به نام قوه خیالیه. هر چرا که حس مشترک درک میکنه تحویل میده به قوه خیالیه. لذا مثل یک کارخانه پارچه میبافد، پارچه را که دیگه تو دستگاه جمع نمیکنه، میبافد و میبرن تو انبار میذارن. حس مشترک هم محسوسات رو که درک میکنه فورا میاندازه تو انبارش قوه خیالی میشه. لذا تمام محسوساتی را که درک کرده ای همه اونها در قوه خیالیه وجود داره. تا به حال هر چه دیده ای یادت، شنیده ای یادت، مثلا بویده ای بوش نظرته، چشیده ای طعمش تو ذهنته، همه اونها الان در قوه خیالیه وجود داره. اون وقت در قوه خیالیه هم اینها که وقتی که وارد قوه خیالیه میشن محسوسات اینجور از قضیه هی پی در پی حس مشترک درک میکند و میفرستد تو هم وارد. این حس مشترک هم بفرمایید یک جایی بسیار وسیعی است، فرزند صندلی های زیادی چیده شده، هر چه را که حس مشترک درک میکنه میانداز اونجا میرد روی یک صندلی میشینه. بعد در قبر خیالیه چیزایی که با هم دیگه تناسب دارن صندلیشون به هم نزدیکه. از باب مثال قند و چای صندلیشون به هم چسبیده، تو میخوای نگاه کنی به قند، چای رو هم در کنارش میبینی، نگاه به چای بکنی قند رو هم در کنارش میبینی، ولی چیزایی که با هم دیگه تناسب ندارن، مثلا قند حساب بکنی با صندلی، از باب مثال صندلی تو چیز قوه خیالیه از صندلی قند جداست، دوره، قند این بر نشسته صندلی اون بر نشسته. یا کتاب، مثلا کتاب روی یک صندلی نشسته این بر، قند روی یک صندلی نشسته اون بر. شما نگاه به قند بکنی تو قوه خیالیه دیگه صندلی کتاب رو در کنارش نمیبینی، لذا کتاب به ذهنت نمیاد. کجا شده تا به حال یک مرتبه قند بشنوی یا تصور کنی کتاب به ذهنت بیاد؟ پس بنابراین در قوه خیالیه هم چیزایی که به هم با هم دیگه تناسب دارن صندلیشون به هم دیگه نزدیکه. خب این تا اینجا. سومی از حواس خمس باطنی قوه واهمه است. میگن قوه واهمه درک میکند معانی جزئیه موجوده در محسوسات را. معانی جزئیه موجوده در محسوسات را قوه واهمه درک میکند. از باب مثال تو میفهمی که زید با تو دشمن عداوت داره، بدش میاد، این دشمنی، این بد آمدنش معناییست در خارج موجود شده دیگه، یعنی در خارج زید با تو دشمن، این دشمنی که تو دل زید است نسبت به تو معنا جزئی یون موجودن در خارج، هر چیزی که در خارج موجود باشه جزئیست دیگه، کلی که خودش در خارج موجود نمیشه. لذا عداوتی که در سینه زید است نسبت به تو، تو هم میفهمی اون را با قوه واهمه اون عداوت را میفهمی، عداوت معنن جزئیون موجودن فی المحسوس که زید باشه. قوه واهمه هم پس مدرک معانی جزئیه ایست که موجود است در محسوسات، مدرک اونها قوه واهمه است. بعد قوه واهمه هم یک انباری دارد، خزانه ای دارد به نام حافظه. هر چی را قوه واهمه درک می کند تو حافظش، تو انبارشه که حافظش باشه. این هم از حواس خمس باطنی چند تاش معلوم شد؟ چهار تا، حس مشترک، خیالیه، واهمه، حافظه. ماند قوه متصرفه. قوه متصرفه هم قوه ایست که در مدرکات انسانی این قوه متصرفه تصرفاتی میکنه، از اونا چیزایی درست میکنه. از باب مثال قوه متصرفه سری میزند به قوه خیالی، میبینه موجوداتیست که تو قوه جنگل دیگه، قوه خیالی مثل یک جنگل است، تمام حیوانات و تمام موجودات در سری میزند به قوه خیالی، چیزهای زیادی را میبینه، میبینه زید اونجا نشسته روی صندلی، این زید بر میداره دست و پاش میکنه، کلش رو میکنه، میانداده جدا، بدن زید تنها میکنه. از اون طرف میبینه فیل اون طرفه، این دست و پای فیل رو میکنه، میچسبانه به جای دست و پای زید. از اون طرف گاو میفهمه اون بده، کله گاو رو میکنه و میچسبانه به جای سر زید. از اون طرف میبینه روباه اون بده دومش نیده، از اون بر میبینه یه تراکتوری اونجا استاده، خرماشین نشه میکنه، میچسبانه به پشت گردن. یه موجودی درست میشد که بدن بدن زیده، دست و پا مال فیله، دوم مال روباهه، سر مال جابه، فرمانش هم مال تراکتوری. یه همچه موجودی را هست مشترک که قوه متصرفه درست میکنه از مدرکات انسان. کار قوه متصرفه هم از این گونه از چیزهاست، چیزهایی را درست میکنه که وجود خارجی نداره. این هم قوه متصرفه. قوه متصرفه البته سه تا اسم داره. قوه متصرفه میگن، قوه متخیله بهش میگن، قوه مفکره هم بهش میگن. اگر چنانچه در مدرکات موجوده در قوه خیالیه تصرفی بکنند بهش میگن قوه متصرفه. همچنین قوه متخیله اگر در مدرکات عقل تصرفاتی بکند بهش میگن قوه مفکره. پس قوه متصرفه سه تا اسم داره: متصرفه به طور مطلق، متخیله در صورتی که در مدرکات حس مشترک که در قوه خیالیه وجود دارن، یا حتی در مدرکات قوه واهمه که در حافظه وجود دارن، در اینها اگر تصرف کند بهش میگن قوه متخیله، و اگر در مدرکات عقل تصرف کند بهش میگن قوه مفکره. این هم مالی یک مقدمه بود برای توضیح اینجا.
به متخیله متصرف هم میگن؟
بله متصرفه، بله متصرفه اسم عام میشه، متصرفه اسم عام میشه، منتها متخیله میگن در صورتی که تصرفش در مدرکات عقل نباشد، در غیر عقل باشد. قوه مفکره بهش هم میگن اگر تصرفش در مدرکات عقل باشد. مدرکات وهم مثلا فرض کنید یک هیکلی درست کرد،
صورت میشه،
میدونم این قوه متصرفه. اون شی را درست کرد که بدن زید بود تا آخر. اون عداوتی که حیوان وحشی با انسان دارد این را او داد، یعنی انسان که در این همون عداوت حیوان وحشی را در این احساس میکنه، اونم تصرفش در مدرکات وحش. خب حالا این یک مقدمه بود، حالا چه مقدار درسته ما کاری نداریم، بعد چون بعضی کتاب ها اینجور آمده یک حرفایی زدن مناسب با این حرفایی که زده شد، چون ما هم اون را از باب مقدمه گفتیم که این حرفایی اینو معلوم بشد. خب حالا در اینجا دارد که وذالک الجامع اما عقلیون او وهمیون او خیالی. میگد اون جامع یا عقلیه یا وهمیه یا خیالی. دیگه عقلی ستاست و وهمی ستاست و خیالی یکیه، دیگه اینجا اون حرفا رو مطرح نکرده اند. نیازی هم البته نیست، چون اونجوری که سکاکی آمده خیلی جا انسان گیر میکند که کدام یک از اون ستاست، ولی دائره جامعه بسا وسیع تر باشد از آنی که سکاکی درست کرده. پس جامع العقلی امرون به سببهی یقتضی العقل و اجتماع الشیئین فی القوة المفکره که تماثل نحو زیدون شاعرون و امرون کاتب ففی هذا المثال لا یحسن العطف الا اذا كان بينهما مناسبه كصداقه او اخوه او نهب ذلك. حالا جامع عقلی را تعریف میکنه، میگه جامع عقلی امری است به سبب اون امر عقل اقتضا می کند اجتماع اون دو شی را در قوه مفکره. یعنی عقل حکم می کند که اگر یکی از این دو به قوه مفکره آمد دیگری هم بیاد. عقل مقتضی اجتماع. یه مسئله اینم که بگیم قاطی نشه، این جامعه ها را که میگیم مدرک اینها چیه؟ گفتن به این که مدرک همه اینا عقله. چون نوان این جامعه ها را که تعریف میکنن نه کلیات هم مدرک اینها میشه عقل. بعد بنابراین دیگه مدرک انواع ثلاثه جامعه عقله. منتها مقتضی اجتماع با بود و اون جامعه یه مرتبه عقل. به این جامعی که مدرکش عقل است و مقتضیشم عقل میگن جامعه عقل. اون یکی جامعه مدرکش عقل، مقتضیش مقتضی اجتماع وهمه. در اون جامعی که مقتضی اجتماع وهم باشد بهش میگن جامعه وهمی. در اون یکی که مدرکش عقل، مثلا تقارن در خیال، ولی مقتضی اجتماع در اون خیاله، بون میگن جامعه خیالی. پس تقسیم کردن جامعه را به عقلی و به وهمی و خیالی به اعتبار اقتضاست نه به اعتبار ادراکشه. اینم در کتابا آمده. خب جامعه عقلی امری است که به سبب اون اقتضا میکند. ببین اینجا میگه یقتضیه، اقتضا میکند عقل اجتماع اون دو را. منظور از اجتماع میگفتیم این یکی اگر به ذهن آمد دیگری هم بیاد. این اجتماع اون دو شی را در قوه مفکره. جامعه عقلی مثل چی؟ مثلا میگه مثل تماسل، مانند زیدون شاعرون و امرون کاتل. این تماثل هم یک مختصر توضیحی داده بشه که اشتباه نشه. تماثل در منطق خواندید به این که دو شی از یک نوع باشند، مثلا زید و عمرو هر دو از نوع انسان هست، میگن بین این دو تماثل وجود داره. پس تماثل اتحاد دو شی در این که هر دو از یک نوع هست. تماثل در منطقه. تماثل در بلاغت تقریبا با این فرقی داره و اون این است که دو شی شریک باشن در وصفی از اوصاف که اون وصف یک نوع اختصاصی به این دو دارد. این اینجا میگن تماثل. مثلا زید و عمرو بینشان تماثل منطقی هست، ولی تماثلی که اینجا میگیم باشد انسانیت برای این کافی نیست. چون مگر تماثل این نیست که وقتی که بین دو شی باشد یکی به ذهن آمد دیگری هم میاد. حالا شما هر وقت زید به ذهنتان میاد عمرم به ذهنتان میاد. تمام انسان ها بین افراد تمام انسان تماثل هست دیگه، تماثل منطقی. حالا دو نفرن هیچ ربطی به هم ندارن، زید مال قومه، نمیدونم عمرم مال مشهد فرزند. حالا شما هر وقت زید تصور کنید عمرم به ذهنتان میاد. این نیست. اینجا مراد از تماثل اتحاد دو شیء است در وصفی از اوصاف که اون وصف یک نوع اختصاصی به این داره. از باب نمونه و مثال، در قوم مثلا دو تا منبری هست، منبری معروف، یکی زید یکی عمر. این همکار بودن اینها در اینجا، منبری معروف بودن هر دو، تماثل بین زید و عمر. لذا زید را که میشنوی اون یکی منبری هم به ذهنت میاد، اون منبری را بشنوی عمر بشنوی زید هم به ذهنت میاد. اینجوریه. یا مثلا دو نفرن هر دو مثلا فرض کنید ورزشکار درجه یکن، این ورزشکار درجه یک بودن تماثل بین این دو نفر، اسم این را میشنوی اون یکی هم به ذهن میاد، اون را بشنوی اینم به ذهن میاد. منظور از تماثل در اینجا اینه دو شی در وصفی از اوصاف شریک باشن که اون وصف هم یک نوع اختصاصی به اینها داره، این همگانی نیست. یا زید و عمرو برادرم، برادر بودن این زید با عمرو این تماثل به این معنی است. ولذا شما اسم زید را میشنوی، اون یکی برادرش که عمرو باشه به ذهن میاد، عمرو بشنوی زید به ذهن میاد. برادر بودن، همکار بودن، اینجور چیزها، اینها میشود تماثل. و در بعضی جاها میبینی تماثل، ای بسا در بعض جاها تماثل باشد یک وصفی، در بعض جاها تماثل نباشد، جا تا جایی بسا فرق هم دارد. همشهری بودن تماثل، هم حجه بودن تماثل، هم دست بودن تماثل، منطق و شرایطش. یا بال یک حالا همشهری بودنش بگیم، دو نفر قومی هست در اینجا، در قوم هم هستن، اینجا قومی بودن هر دو اینجا تماثل به حساب نمیاد، ولی این دو نفر رفتن در یک شهر دیگری در یک مدرسه درس میخونه، اونجا این قومی بودن بین اینها تماثله، تو اونجا اسم این قومی را میبرن، اون یکی قومی به ذهنش میاد، اون اسم اون را ببره، این یکی به ذهن میاد. لذا این تماثل ها بایست اینجور دقیق ها بعضی وقت بگیم، اون وقت بگی چرا اونجوریست، اینجوریست قضیه. هر جا این در وصفی از اوصاف اشتراک داشته باشند به طوری که باعث بشود یکی به ذهن آمد دیگری هم بیاد، اونجا این تماثله. خب حالا اینجا ببینید، جامعه عقلی مثل تماثل، مانند زیدون شاعرون و عمرون کاتب. شاعریت و کاتبیت خودشان که بینشان تناسب هستی، شاعریت با کاتبیت تناسب بینشان هست. منتها زید و عمرو میخواییم بگیم، میگه زید و عمرو در صورتی بینشان تماثل هست که زید و عمرو مثلا برادر هستن یا با هم دیگه رفیقن، اینجور چیزا. مطلق انسانیت بین اون دو کفایت نمی کند برای تماثل. تماثل مانند زیدون شاعرون و عمرو کاتب. پس در این مثال حسن نیست عتم مگر این که بوده باشد بین اون زید و عمرو، نه شاعر و کاتب، بین زید و عمرو مناسبتی که صداقتن با هم دیگه رفیقن، او اخوتن با هم دیگه برادرن، او نحو ذلک همکارن. تمام شد. حالا اینجا این سبب میشد یکی از اون دو به ذهن آمد، یکی بیاد. مقتضی اجتماع هم در اینجا عقله. حالا چطور عقله دیگه، حالا بیشتر از سطح این کتاب ما نمیخواییم حرف بزنیم. تمام شد. و الجامع الوهمی امرون به سببهی یقتزل وهم و اجتماع الشیعین فی المفکره که تقارب بین البیاض و السفره فان الوهم یبرزهما فی معرض المثلین من جهت انه یسبق الیه انهما نوع واحد بخلاف العقل فانه یدرک انهما نوعان متباینان داخلان تحت جنس واحد و اللون. جامعه وهمی، جامعه وهمی هم امری است که به سبب او اقتضا میکند وهم، اقتضا میکند اجتماع اون دو را در قوه مفکره. وهم اقتضا میکند، مقتضیش وهم باشه بگیم جامعه وهم. مثل چی؟ مثل تقارب بین بیاض و سفیدی و زردی. سفیدی و زردی در واقع دو نوع مختلفه، منتها به همدیگه نزدیکن. سفیدی و سیاهی از فاصلشان زیاد، یا سفیدی و سبزی خودشان هم فاصله زیاد، ولی زردی و سفیدی به هم نزدیکن. حالا این میگه سبب میشود که، یعنی قوه واهمه اقتضا میکند که یکی به ذهن آمد دیگری هم به ذهن بیاد. سفیدی به ذهن آمد زردی به ذهن بیاد، زردی به ذهن آمد سفیدی به ذهن بیاد. چرا؟ چون میگهد اون تقاربی که بین زردی و سفیدی هست او سبب می شود که قوه واهمه، یعنی وهم انسانی، حالا وهمش بگید، وهم انسانی اینها رو از یک نوع بدانه، یعنی بین زردی و سفیدی تماثل نیست، شبه تماثله، چون قوه وهم انسانی اینها رو کنه از یک نوع میدانه. از وهم بپرسی، عقل میگه اینا دو چیز متباینه، دو نوع مختلفه، جنسشان یکیه، لون فصلشان فرق داره، ولی وهم اینا رو تقریبا چون به هم نزدیکن کنه از نوع واحد میدانه، شبه تماثل یعنی کنه از نوع واحد میدانه. وهم میگه بابا این زردی همون سفیدی بود دیگه، حالا حجره ایست اینجا زرد شده رنگش زرد، میگه این همین سفیدی بود دیگه، اینجا اینقدر سر تریاک کندی میدونم سیگار کشیدن که اینجور ولی این همونه. یا به سفیدی میرسن میگه این همون زردی بود دیگه، یک بار دافته بهش تابید رنگش پرید اینجور، هم اینجور تصویر میکنه. لذا وهم اینها رو از نوع واحد که انه به حساب میکند و لذا تلاش میکنه که سفیدی به ذهن آمد زردی هم بیاد، زردی آمد سفیدی هم بیاد. این میشود جامعه وهمی. با وجود او قوه، با وجود او وهم اقتضا میکند که اگر یکی به ذهن آمد دیگری هم به ذهن بیاد.
بیاد صفره الان از معانی جزئی موضوع در خارج هم گفتیم قوه وهم را در
زردی و سفیدی کلی، اونا از مدرکات عقل کلیاته. در خارج که موجود میشد اون میشود از جزئیات، اون وقت مدرکش هم هسته مشترک، مدرکش تو زردیت محسوسات هستی. خب جامعه وهمی امریست که به سبب او اقتضا میکند وهم اجتماع اون دو را در مفکره مانند تقارب یعنی نزدیک به هم بودنی که بین بیاض و سفره وجود دارد، که وهم ابراز میکند اون دو را در معرض مثلین. از این ناحیه که یسبقو به اون وهم این که اون دو نوع واحدن، یعنی وهم خیال میکند اینا از یک نوع هست، به خلاف عقل که اون عقل درک میکند این که اون دو دو نوع متباینند، داخل در تحت جنسی هستند، جنس واحد که رنگ باشه تمام شد. و از جامع الخیالی امرون، خیالی هم به فتح خاص دار، خیال خیاله، صحیحش خیال به فتح خاص عربیش. و از جامع الخیالی امرون به سببهی یقتز الخیالو اجتماع الشیعینه فی المفکره و ان یکون بینهما تقارنون فی الخیال سابقون علال عطف لتلازم هما فی صناعت خاصه و عرف عام کالقلم و الدوات و القرطاس فی خیال الکاتب و کالسیف و الرمح و الدرع فی خیال المحارب و هلم مجرا. جامعه خیالی، جامعه خیالی چیه؟ اینه که نگفتیم به این که محسوسات رو حس مشترک درک میکنه همه را میفرستد به قوه خیالیه، و گفتیم در اونجا اون مدرکات انسانی که محسوساتن در قوه خیالیه هستن صندلی بعضی یا به صندلی دیگر نزدیک و بعضی یا دور. تقارن در خیال یعنی صندلی هاشون به هم نزدیک باشه. این تقارن در خیال اسمش جامعه خیالیه که با بود تقارن در بین دو شی قوه خیالیه اقتضا میکنند که اگر چنانچه یکی از اون دو به ذهن آمد به مفکر آمد دیگری هم بیاد. گفتیم این که قند و چای صندلیشان به هم نزدیکه، یکی که به قند به ذهن آمد به ذاکره آمد بفرمایید قوه خیالیه اقتضا میکنند که قند هم بیاد. یا زمین و آسمان، زمین و آسمان، البته اون زمین و آسمان جامعه چیز بود، جامعهش وهمی بود، اون چیز دیگه چیزایی که از محسوسات مثلا فرض کنید هست، اینا که مثلا ماشین و بنزین، ماشین به ذهنت میاد بنزین رو به ذهنت یا شبیه چیزایی دیگه خیلی زیاد هست، هرچه هست سیاهی و سفیدی مثلا، سیاهی و سفیدی صندلیشان در قوه خیالیه به هم نزدیکه مثلا. خب البته چیز سیاه و چیز سفید، بین سیاهی و سفیدی جامعه تضاد، تضاد جامعه وهمی است نه جامعه خیالی باشد. قند و چایی مثلا چیزه، جامعه خیالی است. هر چیزی که از مخصوصاته و در حس در قوه خیالی هست اینجوریه. اونا صندلیشان که به هم نزدیک باشد، اگر یکی به ذهن بیاد دیگری هم میاد. یعنی اونجا به این صندلی نگاه میکنی، اون رو هم در کنار این نشسته میبینی دیگه. جامعه خیالی امریست، به سبب اون امر اقتضا میکند خیال اجتماع اون دو شی را در مفکره. به این معنا که یعنی چگونه این امر چطوریه، به این معنا که بوده باشد بین اون دو شی تقارن در قوه خیالیه، به هم نزدیک بودن، صندلیشان به هم نزدیک باشد. سابقون علل عطف، این تقارن هم بایستی قبل از عطف باشه ها، نه اینکه با عطف تقارن صورت بگیره. نه خیر، قبل از اینکه حرف بزنی در قوه خیالیه متقارنند، اون وقت اون تقارن مجوز عطف تو میشه. اگر چنانچه تقارن نباشد عطف ممنوع میشه. لذا تقارن بایستی جلوتر. هر جامعه جامعه بین شیئین بایستی قبل از عطف باشه تا مجوز عطف بشه، حالا چه جامعه خیالی باشه چه دیگه. و لذا میگه سابقه بر عطف، یعنی جلوتر از عطف وجود داره. چرا حالا تقارن وجود داره؟ میگه به خاطر اینکه تلازم هست بین اونها در یک صناعت خاصه‌ای، مثلا در نجاری یا در علم صرف، مثلا این علوم هم صناعت هم دیگه، تلازم اون دو در صناعت خاصه‌ای، مثلا نجار، اره، تیشه، اون چکش، امثال زالک، تقارن در خیال دارد برای اون. یا عرف عام، در بین عرف عام یعنی عرف همه همگانی، در بین در عرف عام بین اونها تقارن در خیال وجود دارد. مثلا مثل اینکه بلند شدن برای احترام کسی مثلا، این البته خودش از محسوسات باید باشد، از محسوسات باشد تو عرف عام، مثل قلم و دوات و قرطاس در خیال اون نویسنده، اینا همشون تو ذهنش ردیف. یا مثل شمشیر و نیزه و زره در خیال اون آدم جنگجو، محارب یعنی جنگجو. و حلوم مجرا، و همین جور بیار و ذکر بکن دیگه. حلوم مجرا مثال نیست، یعنی ما از باب نمونه یکی دو تا گفتیم برای جامعه خیالی، تو هم بیار از اینها ذکر بکن. مثلا تو مثلا تو عرفان بین مثلا از باب مثال حال اینجور باشه، بین میز و صندلی مثلا فرق کنی، تو عرفان در کنار همان این تقارن در خیال وجود داره، مربوط به طایفه دون طایفه نیست. مثلا و صلی الله علیه و آله و سلم و علی محمد و آل محمد خاصی که فردایی نمیدید اون رفیقتان هم همون به دیگه 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 دیگ